أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم وذوقوا ما كنتم تكنزون. اون چه قرآن کریم درباره تجلی برای موسی کریم سلام الله یاد کرد و به عنوان تمثل برای تولد عیسی مسیح سلام الله یاد کرد، اگر درست برای اهل کتاب روشن میشد، هرگز درباره عزیر و درباره مسیح سلام الله قائل به فرزندی به نوبت نبودن. جریان تجلی بدون غلول است، بدون اتحاد است، بدون تجسم است و مانند خیلی از طرف ذات اقدس اعلام نصیب عبد صالح می شود و این نه مستلزم حلول در اوست، نه اتحاد با اوست، نه تجسم باری تعالی و آن در لا هست و مانند آن. چون این گونه از معارف برای اهل کتاب هم نشد، هم در باری عزیر مبتلا به برومت شدن، هم در باری مسیح. در باره عزیر قائل به بنوبت تبنی شدن، در باره عیسی سلام الله قائل به بنوبت صلبی شدن. چون عزیر اون روزی که به دنیا آمده است پدری داشت، مادری داشت، فرزند مشخص عربینش بود. در آغاز امر کسی قائل نبود به این که عزیر ابن الله است. بعد اون جریان مختنصر بود از بین رفتن کتاب های مذهبیشون، از دست دادن تورات و سخت و سوز تورات و مانند آن، دوباره وقتی آیین یهودیت میخواست شکل با قبلش حفظ کنن، نیازمند بودن که اون تورات رو داشته باشن و عزیر همه تورات رو به ضرب اینها از حفظ برای اینها املا کرد و انشا کرد و خون و اینها به یادشون آمد. این توراتی که فعلا یهودی ها دارن، خودشون معتقدن که بعد به جریان سخت و سوز این کتاب ها و قائله مخت نصر این وسیله عزیر احیا شده است. این در اجرد به خبر واحد برمیگردن، یعنی این دیگه تواتر نیست، اونها از بین رفته است و عزیر این رو گفته به انشاء کرده. عزیر هم که پیغمبر نبود برای لیزن مختلف میگه تو فرزند خدایی. این بنوبت ظاهرن یه تبنی تکریمی است، نه بنوبت صلبی به ماننده که در باره مسیح گفتن. در باره مسیح سلام الله همون اول پیدایشش هم کرده دادن ادهی که اهل تفریط بودن متهم کردن وجود مبارکه مریم سلام الله علیها را به بزهکاری که قرآن به عظمت از او یاد میکرد اند الله اصطفاکه به تحرکه و اصطفاکه علی نسای العالمین و مانندان از را بودن او و باکر بودن او و متحر بودن او قرآن تثبیت کرده است. گروه افراطی قائل شدن به اینکه عیسی ابن الله است، چون عادت را به حساب برهان عقلی آوردن. برای اونها فرق بین امر عادی و امر عقلی روشن نبود که کسی بخواهد بدون پدر خلق بشود بر خلاف عادت است نه بر خلاف عقل. چون برایشون فرق بین امر عادی و امر عقلی مشخص نبود و عادتا هم هر پسری پدری داشت، به وجود مبارک عیسی سلام الله علیه پدری نداشت، گفتن عیسی ابن الله است در همون طبیعه پیدایشش. که قرآن کریم کاملا به مسئله تمثل و مسئله تجلی و مانندان فرمودا فرمود ارسل لا ابیها روحا متمثلا لها بشرا سویا. و از اونجا با نفخ وجود مبارک عیسی سلام الله علیه علیه. پس در باره عیسی علیه السلام خالق و بنوبت سلبی شدند و عدم تشخیص تفاوت بین محال عقلی و محال عقلی، و در باره عزیر غالب و بنوبت تشریفی و تولی و تکوینی شدند که در طبیعه عمر نگفتند که عزیر ابن الله است، گرچه از احتجاجات پیغمبر صلی الله علیه و سلم با مسیحا اونطوری که محمود طبرسی در احتجاجاتش نهان کرده است برمی آید که مسیحا هم در باره از که عیسی قائل به بنوبه تشریفی به تکریمی شدن، ولی شاید در اثر اعتراضات رهبران اسلامی به این حرف قانع شدن، وگرنه اون چرا که در بین خود مسیحیت یا گروهی از اونها رواج داشت همون به نوبت سلبی. لذا ذات اقدس اله فرمود به این که متخذ الله ولدا لم یکن له صاحبه، او که همسر ندارد چگونه میتواند فرزند داشته باشد بماند. این مسیحی ها و اون یهودی ها هم از راه انحراف فکری و فرهنگی هم از نظر تبهکاری عملی اینا تن به یک دین تحریک شده دادن که در صدد اطفاء اون دین حقیقی هست، و همه این تبایی هایی که دامنگیر جمهور یهود توده مسیحی ها شده است به وسیله احبار و رهبان شد. این احبار و رهبان اون تورات و انجیل اصیل را یا مقداری در دستشون بود کتمان میکردن یک، و دین فروشی را رواج دادن دو، مال که باعث قوام قیام یک مدت است او اگر بیراه سرخ بشود اون مهلت هم به تباهی میدهد، و اگر این تباهی در مسئله اقتصاد و مال از رهبران مذهبی شروع شود چیزی برای توده مردم نمیماند. این چهار در جریان فرهنگی و فکری ذات اقدس اله این مسائل توحیدی را کاملا تبیین کرده است. بعد مسئله بنوبت را مسئله بنوبت عزیر را مسئله بنوبت عیسی را مطرح کرد و ابطال کرد، که این سخن شبیه سخنان منحرفان گذشته است به پایه علمی نداره. اما مشکلات مالی و عملی که در جامعه یهود و نصرانیت پدید آمد اون رو در سوره مبارکه نساء مقدار تأثیر مال را مشخص کرد، فرمود به این که مال سبقه قوام و قیام دارد که لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما. اون رو در سوره مبارکه نساء فرمود به این که مالی که عامل قیام شماست اون رو به دست سفیهان ندید. حالا کسانی که شارب خمرن شارب، کسانی که قمار بازن بر اونها عنوان سفیه تطبیق شده است، ولی عمدان است که دستور مبارکه نساء قبلا گذشت که مال عامل قیام یک ملت است، عامل قوام مملکت است، لا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما، که خداوند اونها را عامل قیام به این ملت قرار داد و ملت فقیر را هم همونطوری که در بحثهای قبل گذشت فقیر میگویند ولی که ستون فقرات اونا شکسته است و قدرت قیام ندارد. این ملت فقیر برای قدرت قیام ندارد فقیر است، و فقیر یعنی کسی که ستون فقرات شکسته است، نه فقیر یعنی کسی که چیز ندارد. اون که ندارد میگن فاقر نه فقیر، ولی چون ما قیام از طبق آیات سوره نساء به ملت توحیده از قدرت مقاومت و ایستادگی ندارد، از این جهت ملت بیمار را میگن فقیر کن. حالا اگر این ما به دست یک گروه مخصوصی باشد، اونها این را در راه فساد صرف بکنن، اونقدر خطر برای توده مردم ندارد، بلکه یه دیر رو پای خودشون میستن و مسائل اعتقادی. ولی اگر این مال به دست رهبران مذهبی ایران برود و چیزی برای مردم نمیدارد، سر گسترش فساد در جامعه یهود و نصارا این است. فرمود اولا اینها لا یحرمون ما حرم الله و رسوله و لا یدینون دین الحق. یه بحثی درباره این که چگونه اینها اون چرا که خدا حرام کرده هر تحریم نمی کنند. این ناظر به توده مردم است به تبع و ناظر به رهبران مذهب یهود و مسیحیت است به الاصاله، برای اینکه اونی که باید تحریم بکنند فتوا و حرمت بدهد رهبران مذهبیه نه توده مردم. به توده مردم میگویند در باره اونها میگویند اینا معصیت میکنند، اینا حرام میخورند، مثل که همون به اکله مربا در باره توده مردم یهود فرمود به قوله هم فی مریمه و به کفره هم و قتله هم الانبیا و عقله مربا. اون چه که دامنگیر توده مردم است عملیست محصیت، نه تحریم حرام و تحلیل حرام. اون چه که دامنگیر رهبران مذهبیست که منشأ فتوا هستند، اونها هستند که اگر بیراه رفتند و بیراه فتوا دادند حلال خدا را حرام کردند، حرام خدا را. اینجا فرمود و لا یحرمون ما حرم الله و رسوله، این بر اصاله شامل رهبران مذهبی می شود، به تبع شامل جمهور مردم. همون معنا را در این آیه 31 و 32 بعد تشریح می کنند و فرمان احبارشون یه چیزایی رو می گویند که خلاف شرع است، این هم عمل می کنند. اینا گوششون به احبارشون است، یعنی در تقلید هم مقلدن، دیگه کار احبار و رهبان را بررسی نمی کنن، باز کار احبار و رهبان را بررسی کنن که نه در مسیح نه یه در مسیح نیستن، چون بالاخره تقلید باید به تحقیق منتهی بشود، نه تقلید به تقلید دیگر منتهی بشود. چون احبار و رهبانشون حلال خدا را حرام می کردن و حرام خدا را حلال می کردن و اون هم بدون چون چرا حرف احبار و رهبان را میپذیرفتن، به زاز آتق به سراف هم بود اتخذ و احبار هم و رهبان هم ارباب هم بدونشن. یکی از بیانات نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که به هیچ وجه محکوم دلیل حاکم و مخصص دلیل مخصص، مقید دلیل مقید و مورود دلیل وارد و بالاخره مرجوح دلیل راجح نخواهد بود به عموم احلا خودش باقی، همین اصل را نیست که لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. این جزء قانون اساسی است که در روایت پیغمبر رسیده است. تعبیر سلام استاد در مقدام طباطبایی قالب روایاتی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است، جنبه سخنرانی ندارد، جنبه اصل دارد، اینا منظره قانون اساسی است. کوتاه این که فرماش از تعمیر قابل حفظ است یا سایر سخنرانی ها برای این گروه خطبه‌ای و خطابه است، اما بیانات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم این جنبه اصول دارد، همش بنوان اصول قانون اساسی فرماش ایراد میکنند. یکی از آرزوهای دیرینه ما بود که این کلمات حضرت جمع آوری بشه، مستند بشه، ولی به لطف الهی مثل که اخیرا در دو جلد منتشر شده این کلمات قصار از رسول عنوان نهج الفصاحه. این از که برمارست که روحانی حتما باید اول تاخرش این دور به خوبی ببینه و در خدمت این کتاب باشه. بسیار از سخنان که دو نهج البلاغه است یا روایات احمد علیه السلام است، ریشش که همین نهج الفصاحه از رسول است. بخشی از اینها در کتاب‌های ماست و بخش دیگری هم از کتاب‌های اهل سنت است. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عنوان قانون اساسی، یکی از اصول قانون اساسی اسلام، فرمود لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. در همه جا این اصل ممکن است. هرگز نمی‌شود کسی بگوید من مأمورم از مأمور و معصوم، پدرم اینجور گفته یا استادم اینجور گفته یا رئیس و وزیرم اینجور گفته یا رهبرم اینجور گفته یا رئیس جمهورم اینجور گفته. هیچ ممکن نیست که این اصل تخصیص بخورد، لا طاعت به مخلوق فی معصیت خالق. اینها مخالقشون را معصیت می شدن، از مخلوق اطاعت می شدن. قهرن می شود شرک در اطاعت. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. البته چون وضع مسیح ابن مریم با اون احبار و رهبان فرق می‌کرد رو جدا ذکر کرد، منتها وجود مبارک است عیسی صریحا در اصل خود دفاع کرده، حمایت کرده، اونا رو ترد کرده، فرمود که فقط یک معبود ما داریم، به او رو بدرسیم و حرف او رو با اطاعت کنیم و خداست، خود من هم عبد محض اویم. ولی دیگران این کار را نکردن، این احبار رحمان این کار را نکردن، در حالی که به ما امرو الا لیعبد و اله واحدا لا اله الا هو سبحانه و اما یشکون. این زیر گذشته از این که اون اطاعت از غیر خدا را شرک در مقام عبادت و عمل میبیند، گذشته از این که میگوید از غیر خدا اطاعت نکنید، یه معنای برتری را هم افاضه میکنند و این است که گرچه ذات اقدس اله دارای اسمای حسنای فراوان است، ولی شما اسمای الهی را عبادت نکنید. حالا اگر کسی به اون مرحله رسید اسمای الهی را عبادت کرد، در اثر استضعاف فکری مقبول هست، اهل بهشت هست، موحد هست، ولی این اون توحیدی نیست که قرآن دعوت میکنند. اگر کسی مشکلی داشته باشد و نیازمند به تأمین رزق باشد، فقط خدا را به اسم رازق بخواند، این در حقیقت عبدالرازق هست، اما عبدالرازق غیر از عبدالله بودن و عبدهو بودن است. عبدالشاهی، عبدالکریم، عبدالقاسم، عبدالقاسد، عبدالکریم. اگر کسی این اسماء الحسنا را عبادت کند، در همین محدوده فقط خدا را شناخته است، در حالی که باید ذات اقدسی را به عنوان حقیقت محض تا اون اندازه که درکش مقدور ممکن هست عبادت کند. بزا در باره پیغمبر صلی الله علیه و سلم بگیم ما شهادت بدیم کند عبده و رسوله، نه عبدالرازق است یا عبدالخالق است یا عبدالباسط است یا عبدالغابض است. اونها اسماء الحسنا الهی هست. اگر انسان ذات اقدس اله را عبادت کرد، با از خدا به برکت این رسیده اسماء الحسنا خود مشکلات خودشان در میان بذارن، از خدا رفع و نیازها را طلب میکنن، اما معبود خدا باشد نه اسماء خود. و ما امرو الا لیعبدو اله واحدا لا اله الا هو سبحانه و اما یشکون. اونگاه اون مسئله را تشریح کرده است، همون این که ما میگوییم با اینها مقاتله کنید، برای اینکه اینها رهبرانشون یه سری افعال دیگه دارن، توده شد، مردم هم یه سطح آلودگی دارن، گرچه آلودگی توده مردم به وسیله آلودگی رهبران هست. این یوریدون برمیگردد بین اهل کتاب هم از رهبران و امت توده مردم. اونا هم به اخر نزیر قهده و انبیاء و اوصیاء اینا را مشاهد کردن، نزیر که خود انبیاء را میکشتن اوصیاء اینا را میکشتن. در اون بخش سوره مبارکه آل عمران ظاهرن داشت به این که یقتلون النبیین و یقتلون الذین یأمرون بالقسط، که اونا که آمر به قسط و عدل بودن اونا را هم مثل انبیاء شهید میکشتن. یوریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و یأبی الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. این سخن از توده مردم و از رهبران مذهبی اهل کتاب است. در این وسط فرمود به این که اون چرا که ما قبلا گفتیم اینها لا یدینون دین الحق، این دین حق همان است که خدا او را وسیله پیامبرش فرستاده و تا او را به مرحله نهایی نرساند دستبردار نیست. و الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، همین دین حقی که اونها لا یدینون دین الحق. لیظهره علی الدین کلهی، بر هر دینی، چون این دین جنس است، خواه دینی که در مصر حاکم بود وجود مبارک یوسف سلام الله علیه برابر دین حاکم مصر برابر خود را گرفت، ما قانون دی اخذ اخاه فی دین ملک الا یشاء الله، خواه ادیان دیگر قوانین حاکم، همه این دین ها، خواه اونچه را که فرعون گفته بود این می اخاف و اینکه بدل دین کن، خواه اونچه که در زمان مبارک یوسف سلام الله علیه دین رائج مردم مصر بود که ما کان لی اخذ اخاه فی دین الملک، همه اونها باید که تحت قهر دین الهی قرار بگیرن. لیظهره علی الدین کلهی ولو کره المشرکون. خب در اونجا شرک عبادی بود با قرینه که اعلان شده. این شرک عبادی در برای مؤمنین هم هست، نظیر اون که در بخش پایانی سوره مبارکه یوسف هست که ما یؤمن اکثرهم الا بالله الا وهم مشرکون، که همون اکثر مؤمنین مشرکن. این مشرکین اون مشرکین نیستن که در قبال اون اقوام پنجگانه قرار دارن، که فرمود در قیامت مؤمنین و یهودیان و صابئین و مسیحا و مجوس و الذین اشرکوا. اون چون تقابل و تفسیر قاطع شرکت است، اون مشرکین هم وثنیین و سنمیین هم سالزالج است. اون مشرکی که در مقابل این اقوام پنجگانه است، یعنی در مقابل مؤمنین و یهودیان و مسیحا و صابئین و مجوسی است، اون مشرک یعنی کفر است یا با مذهب سر. ولی شرک در مقام عمل نه اعتقاد، شرک در مقام کار و اطاعت احیانا بر غیر مشرکین هم اطلاق شود، چون که بر مؤمنین هم اطلاق شده که ما یؤمن و اکثر هم به الله الا هو مشرکون، و بر اهل کتاب هم اطلاق شده که اینا شرک در مقام اطاعت داشته. خب این که فرمود هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کلهی ولو کره المشركون، اعم از شرک در مقام اعتقاد و شرک در مقام عمل باشد. حالا دارن اون رو کاملا بیان میکنن که ما که گفتیم ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق و عده هم میخواهند نور الهی را خاموش کنند، چجور اینا لا یحرمون ما حرم الله؟ فرمود این فسادی که دامنگیر اهل کتاب شد یک فساد گسترده است اولا، و بخش مهمش هم در باره مسائل مال است. ثانیه مال هم که قوام و بکده است، اگر به دست بیگانه به تاراج برود دینداری و مردم مشکل است. ثالثا و اساسش هم از رهبران مذهبی شروع شده را بیان. یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. این که همان لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این راجع به کم فروشی، گران فروشی، رباخوری و امثال ذلک. احبار و رهبان که از این سنف نبودن تا ویل و للمتخفی شالوشون میشه یا از راه ربا چیزی گرفته باشن، اونا یا در فتوا دادن گرفتار رشوه میشدن یا از راه بهش فروشی و بخشایش گناه و این گونه از امور ارتضار میکردن و از ساده لوحی عهد پیروان هم سوء استفاده میکردن. از این راه مال مردم بود. توده مردم وقتی ببینن به این که این رشوه بالاخره روشن خواهد شد که این شخص یه وقت پول گرفته به سودی این فتوا داده، یه وقت پول گرفته به سودی او حکم کرده، این بالاخره معلوم میشه. بعد هم با رشد فکری که به وسیله اسلام مخصوصا ظهور کرده است، میدونستن که بهشت روشی و بخشش از جهنم و اینا به دست آدمای عامی نیست، اعتراف به گناه و بخشش گناه و امثال ظالم، اینا جز با ذات اقدس اله در هیچ جایی قبول نیست. پولی که اونها در قبال اعتراف به گناه می گرفتن و بهش بخشودن و ورقه های که می دادن، این باعث شد که بساط یهودیت و مسیحیت متزلزل شد و به اصل دین هم اینها جیه اعتنا شدن. یه بیان نورانی مرحوم کاشتر قطاعی بزرگ دارد که اون چندین بار نقل شده تا ها ایشون فرمایشون به کاشتر قطاعی نزد که اگر قرآن نبود و اگر اسلام نبود اثری از مسیحیت و یهودیت در عالم نبود، برای که این دین تحریف شده که تو یهودیت است، این دین تحریف شده که در مسیحیت است، این دینی که انبیا و آزالله را معصوم نمی‌دانند، بسیاری از انحرافات را به انبیا اسناد می‌دهند، بسیاری از خطاها را به رهبران مذهبی که از طرف خدا دعایی داشتند اسناد می‌دهند و درباره ذات اقدس اله هم حتی تنزل در صفحه کشتیگیری و مانند اون را در خود جا داده است. این دین با پیشرفت علم قابل و لائق موندن نبود و نمی‌موند. آدم بفهم یا دینین است یا دیندار واقعی، به دنبال این دین های انحراف نمی‌موند. و چون قرآن ها انبیا را تطهیر کرد، تقدیس کرد، نزاهت اینها، عصمت اینها، علم غیب اینها، وحی آسمانی را بر اینها مشخص کرد، مریم را به عظمت معرفی کرد، عیسی را به عظمت معرفی کرد، موسی را به عظمت معرفی کرد، هارون را به عظمت معرفی کرد، ستم ستیزی انبیا را، شهادت انبیا را، مبارزه انبیا را، که انبیا در دو چهره در علم مبرز در سیاست مبارز. این پیام قرآن است در باره همه انبیا، گفت و گفت و گفت و عیسی را زنده کرد، موسی را زنده کرد، انجیل اصیل را احیا کرد، تورات اصیل را زنده کرد و این مسیحیت را نگه داشت. و اگر نبود قرآن این مسیحیت قابل موندن نبود، این یهودیت قابل موندن نبود، دینی که درش میگوساری جایزه، دینی که درش هشت با بیگانگان و ارتباط با نامحرمان جایزه، این قابل موندن نیست. ذات اقدس اله هم جلوی رهبران مذهبی را گرفته، هم اون انبیا را به عظمت معرفی کرده، هم وحی را به سپرکی ستوده و هم خیانت این رهبران مذهبی را نشان کرده که با این ورق فروشی، این بهشت فروشی، این بخشش گناه، این بخشش جهنم، اینا همه دکان هست، اینا زدکن هست. توبه دارید با خدا و خدا را کنید. این چه مالیست که من از شما میدید؟ ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. خب اینا که بانکدار نبودن تا ما بودم از راه نوام را مردم بخوندن، رهزن خیابان و بیابان هم که نبودن، سارق مسلح هم که نبودن، چیمیر ما رو نبودن جز همین این بهش مروشی، جز بخشایش گناه، جز رشوه در حکم، جز رشوه در فتوا، همون اینا حلال رو حرام میکنن، حرام رو حرام میکنن. مواظب باشید، خطوط کلی تورات تا حدود محفوظ است و اون توراتی که اینا الان تو کلیسا نگه داشتن ذخیره کردن، فهمیدن تورات و انجیل را مخصوص خودشون میدونن، به کسی اجازه فهم نمیدن. به اینها بگید فعتو به تورات، فعتو ها انتون صادقین، آخه تورات برای نیست تو کلیسا بمونه که، مگر قرآن تو ما کعبه میمونه؟ قرآن کتابیست که همه در خدمت آنان در خونه ها خودشون و میخونن، مشخصه پیام قرآن چیه. شما این تورات و انجیل رو بیارید عربی کنید، فعتو به تورات، فعتو ها انتون صادقین، آنه چرا اونجا بودشتی؟ چی گفت فهم تورات مخصوص شماست؟ چی گفت فهم انجیل مخصوص شماست؟ خب خیلی ها درس خوندن، این مقداری که هم در دست شماست همین رو بردم بخونی بذاریدن بفهمان دیگه. فعتو به توراته فتلوان بکنم صادقی. در بخش از موارد در جریان رجم زنای با احسان تو دین اونا هم همین حرف بود، یکی از اشراف مبتلا شده بود به این بزهکاری، اون احبار و رهبانشون در مدینه اگر خواستن به برابر انجیل و تورات فتوا بدن، بعد اون کسی که جز طبقه اشراف بود رو میبستن، گفتن برید پیش کسی که ادعای پیغمبری دارد، او در محکمه خود مشکل شما را حل کند. وجود و معرفت پیغمبر اسلام هم همین حکم کرد. بعد که بود این حکم تنها برای قرآن نیست، تو تورات هست، تو انجیل هست، خب در بیارید اون را رو فتو به تورات فتو هم کتون صادقی، چرا اون رو گذاشی کنار؟ میخواد حالا این چون جز اشراف هست تازیانه نخورد؟ بعد این بود، خب با گرفتن رشوه حکم عوض میشد، حلال حرام میشد، حلال حرام میشد، این افشاگری را ذات عقلی اصلا کرده. پس اون کار فرهنگی را کرده، اون چی که مخالف توحید بود اون را ابطال کرده، این خیانت رهبران مذهبیشون هم علنی کرده. الحمدلله.